که در برنامه هایی که مد نظر شماست نظرهای شما رو اعمال خواهند کرد. در خدمت شما هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو با ادامه برنامه ها رسیدیم به ساعت 7 صبح به وقت تهران. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
صبح را از دل و جان با غزل آغاز کنیم و برای غم و غصه تا ابد ناز کنیم. در بروی تب و اندوه ببندیم دگر، رو به شادی و سعادت در دل باز کنیم. در ادراک لحظه های طلوع چه می گذرد؟ وقتی چشمی بیدار است تا تبسم صبح تو را درک کند. گفت محبت کن راه دوری نمی رود، گفتم برعکس، محبت همه جا می رود، از زمین تا آسمان، از دل به دل و تا پیش خدا. به نام خدا. سلام مردم، صبحتون بخیر. صبح چهارشنبه اول اسفندتون بخیر. وارد ماه پایانی سال شدیم. به جای اینکه هوا گرم بشه و زمستون رخت و لباس جمع کنه برای خداحافظی، تازه از سر نو اومده پایتخت چه سوزی میاد. خیلی خوش آمدید. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. انشالله آخرین روز صبح و گفتگوی این هفته است که محضر شریف شما مردم عزیز هستیم. خدا رو شکر میکنیم از بین پرشمار شبکه‌های رادیویی شنونده صبح و گفتگو این مجله صبحگاهی از رادیو گفتگو هستید. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی میان جان ما. پناه میبرم به کلمات چون پیچکی در طوفان که به سروی بلند میاندیشد. مردم ایران صبحتون بخیر.
سجاده خورشید با آیه های صبح، عطر گلا رو چید، رنگ خدا شد، از قله های دور فواره ای از نور رو شهر سبز ما گل کرد و شد. سنگینی خواب و از رو نگات بردار، با چشمان بیدار دنیا قشنگه. رو پرده خورشید تصویر شهر ما، دریای خوبی پاس دنیای رنگه. نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا سکه خورشید گنج اجازه، برق طلای صبح تو چشمای بازه. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه. زندگی سلام، خورشید روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است. قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره. آری از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو 301035. سامانه پیام کوتاه ماست 2786-1035، هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو ایشت. از طریق اپلیکیشن ایران صدا و دانلود کردن اون بر روی گوشی‌های هوشمندتون هم میتونید ما رو غیر از منزل و ماشین در گوشی‌های هوشمندتون هم همراه خودتون داشته باشید. هر وقت که خواستید و دوست داشتید از برنامه‌های زنده تا تولیدی بر اساس جدول برنامه یا زمانی هر برنامه‌ای که خواستید گوش کنید، همراه ما باشید با یک فاصله کوتاه. و در روز پایانی این هفته که خدمتتون هستیم بگیم به چه موضوعاتی انشالله خواهیم پرداخت. اینجا صبح و گفتگوست، رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده. چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق جواد طالبی تهیه کننده خوب برنامه‌مون، سرکار خانم فاطمه سادات شعار مسئول هماهنگی و محسن آقای ثقفی گل صدا بردارمون، برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با این موضوع. خواهیم پرداخت به شهر تهران. میگن خوشا تهران و وصف بیمثالش. در باره خیلی از شهر البته این حرفو میزنن، حالا ما به خودمون گرفتیم یه قیافه گرفتیم از تهران و پایتخت بگیم، چون تهران دیگه از شهری گذشته، حتی از کلان شهری هم گذشته. میگن ابر شهر تهران، تهرانی که 4 دهه پیش حدوداً 300 کیلومتر مربع وسعت داشت و الان بالغ بر 600 کیلومتر مربع وسعت داره. از خیلی از پایتخت‌های بزرگ دنیا بزرگتر هست و مسیر مدرن شدن رو دیر زمانی است که آغاز کرده و امروز دیگه نمیتونیم بگیم یک شهر قدیمی، یک شهر نسبتاً مدرن و در حال حرکت به سمت مدرن تر شدن که خوبه یا بده. یه قدری به رفتار شهروندان اگر نگاه بکنیم میتونیم قضاوت بکنیم که این خوبه یا نه، خواهیم پرداخت به این که تهرانی ها برای اوقات فراغتشون چی کار میکنن. یک تحلیلی رو از سوی مسئولین شورای شهر رسانه‌ای خواهیم کرد و با در گفتگو با خودشون خواهیم پرداخت که ما تهرانی ها اوقات فراغت رو چگونه تعیین میکنیم. وصف حال خیلی از کلان شهرهای کشورمون خواهد بود. خواهیم پرداخت به موضوع چارترها، یعنی پروازهای چارتری که مدتی است نمایندگان مجلس بهش ورود کردند و نقدی بر موضوع چارتری میکنند، به اون هم خواهیم پرداخت. بالاخره دفاتر مسافرت هوایی این روزا یه جورایی دارن بشکن میزنن برای مسافران نوروزی و گردشگری، ایشالله خدا رونق بیشتری به کارشون بده و همه اونایی که سفر میرن تو ایام نوروز. اما چارترها یا پروازهای چارتر یک چالشی تو این زمینه شدن که بهش خواهیم پرداخت و پیرو به روزهای قبل صبح گفتگو امروز به استان قم خواهیم رفت و با استاندار این استان گفتگو خواهیم کرد درباره ویژگی های این استان و طبیعتش و گردشگریش. دوازده دقیقه از ساعت 7 صبح رو پشت سر گذاشتیم با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30135 و تلفن ما 2786-1035. خب موضوع نخست برنامه این که جوانان و مردمان کلان شهرها و شهرهای بزرگ به ویژه تهران، البته شاید شامل حال خیلی از مناطق کشورمون بشه، هیجاناتی دارن که تخلیه اونها امری ضروری به شمار میاد. خب فوتبال مثلا یکیش هست. شما وقتی در استادیوم آزادی در تهران، در سایر شهرها مثل تبریز، استادیوم تبریز، جوانان میرن شاهد مسابقه هستند و بعد از مسابقه ابراز شادمانی میکنن، تخلیه انرژی میکنن که مسئولین معتقدند که اگر تو حوزه فرهنگی برنامه‌ریزی بشه برای این تخلیه هیجانات برای جوانان، شاید شاهد خیلی از آسیب‌ها و بزه‌ها در شهرهامون نباشیم. سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی، رئیس محترم کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، مهمان تلفنی برنامه ما هستند و معتقدند که تهران شده شهر فست فودها و این برنامه‌ریزی غلط فرهنگی باعث شده که مردم برای گذران اوقات فراغت وقتی جایی ندارن برن در یک فست فود بنشینند و با هم گپ و گفتی بزنند و وقتی رو بگذرونند. ببینیم این چالشی که الان مدتی است در کلان شهرهای ما به وجود آمده چطور قابل رفع. سرکار خانم دکتر خداکرمی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم خانم خداکرمی. من مطالبی که عرض کردم از به نقل از خود جناب عالی در خصوص تهران شهر فست فود ها و اینکه ما چقدر به اندازه‌ای که ما فست فود داریم مراکزی داریم یا محلهایی رو داریم که محصولات فرهنگی رو ارائه بکنن، قطعا کمتر از فست فود هاست. اما چرا، اینکه کدام سیاست گذاری باعث شده ما به این سمت و سو حرکت کنیم؟ حالا هم یه بخشش فرهنگی است یه بخشش اقتصادی، فکر میکنید غلبه تفکر ناقص فرهنگی این نتیجه رو به بار آورده یا در واقع وجه غالب اقتصادی و بازگشت سرمایه از فست‌فودها؟
بله ببینید هر دوی اینها میتونه مؤثر باشه. البته این سوال یک خبرنگار خیلی باهوش بود از من که گفت چرا تهران تبدیل شده به شهر فست‌فودها و ما رو به این فکر انداخت که واقعا درسته این تغییر مدلی انعکاس شیوه مدیریت فرهنگی ما، مدیریت اجتماعی ما و به هر حال روندی که جمعیت ما از نظر هم جوان بودن و هم که منطبق با حرکت دنیای اطلاعات اینها هم دارن حرکت میکنن، همه اینها باعث رفتارهایی میشه که شاید برای نسل من یه مقداری غریب باشه. نسل من که تنها دغدغش این بود که کدوم کتاب رو بخونه، کدوم بحث رو شرکت بکنه، کجا باید بره گفتگو کنه، و به هر حال نسلی بودیم که یک تغییر بزرگی رو برای کشور سبب شد که ایجاد بشه. این نسل خیلی متفاوت از ما داره فکر میکنه، خیلی متفاوت از ما رفتار میکنه و سرگرمی هایی رو که میطلبه باز هم خیلی متفاوته. ما میبینیم که به هر حال هم پدیده بیکاری رو در کشور داریم که رنج میبریم هممون از اون، و هم پدیده این که سلایق عوض شده و به هر حال جوانی که تحصیل کرده چه دختر چه پسر دوست داره که یک جایی بشینه صحبت کنه و تبادل افکار داشته باشه، یا سرگرمی رو که علاقه به اون داره. ببینید فوتبال یک ورزش بسیار جذابه و میتونه خیلی مؤثر باشه در جذب چه دختران چه پسران برای گذراندن اوقاتی و تخلیه هیجانی. و شاید وقتی که یک دختر یا پسر یک فوتبال رو تماشا کنن، یک بازی فوتبال رو تا یک هفته احساس کنن که شارژ هستن، سر حالن، هیجانات تخلیه شده. خب ما همه اینها رو داریم محدود میکنیم، جنسیتی میکنیم و از طرفی اون بحث بیکاری هست که سرمایه گذار میبینه که باید جایی سرمایهش بره که هم بازگشت سود و سرمایه تضمین باشه، و همین که کسی که داره اونجا مراجعه میکنه هم فکر میکنه که سالمترین جایی که میتونه بشینه، کمترین مزاحمت رو، کمترین نهی رو و کمترین امر رو داشته باشه همون نشستن در یک فست فود. و از طرف رستوران ها هم بالاخره غذای گرانتری دارن، معلومه که جوان میخواد یه ساندویچ 20 تومانی 30 تومانی بخوره، خیلی راحت تره و زمان رو بگذرونه. بنابراین ما همه روندی رو که شاهدیم همون روند تغییرات جهانی و داخلی ماست و همین که شیوه مدیریت فرهنگی ما داره به سمت و سوی ما رو میبره که شاید نشستن در یک فست فود و خوردن فست فود هر روز یا روزانه بشه جزء فرهنگ مزمن. این که به هر حال نسلی که تغییر کرده تو خونه موندن و غذا پختن شاید دیگه خیلی هم براش جذابیت آنچنانی نداشته باشه و ترجیح بده خیلی راحت در دسترس‌ترین چیزی رو که میبینه از اون استفاده کنه. و برای همینه که ما میبینیم به خصوص در غروب ها و شب ها فست‌فود های ما خیلی ساعات شلوغی رو میگذرونن، اشکالی هم نداره، ولی ما میتونیم با بر طبق سلیقه جوانانمون مراکز دیگری رو ایجاد کنیم که بتوانن اونجا رو بگذرونن، به خصوص گپ و گفت های روشنفکری و به قول معروف ادبی علمی فلسفی ما.
مقداری
جاش خالیه.
ممنونم خانم دکتر خدا کرمی، همراه ما باشید. خواهش میکنم. باشید. جناب آقای دکتر منصور رضایی، رئیس محترم اداره تغذیه مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری، البته عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مهمانی هستن که دقایقی است به ما پیوستن. آقای دکتر رضایی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم.
من هم خدمت شما شنوندگان محترم، همکار عزیز سکر خانم دکتر کرمی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، صحبتهای ما قابل استفاده باشه و مفید باشه انشاءالله.
حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر رضایی، یه دو جنبه های منفی تغذیه فست‌فود ها، خب ما به کرات چنیدیم آقا فست‌فود باعث میشه کلسیوم جذب بدن نشه اگه فست‌فود رو بخورید، تبعاتی که برای دستگاه گوارش ما پیش میاد و خیلی چیزای دیگه. اما میبینیم که این فست‌فود ها گله به گله شهرمون مثل بانک ها میمونن، البته حالا هنوز از بانک ها سبقت نگرفتن ها. بانک ها واقعا مثلا یه دفعه یه خیابونو میخرن میکنن بانک. تو دنیا مثلا هر فرض بفهمید که یک کیلومتر 6 تا بانکه، یک کیلومتر مربع تو ایران یک کیلومتر 66 تا بانکه.
بله
همه 60 تا اضافه است، البته چیزی مهمی نیست. اما فست فودا هنوز نرسیدن به بانک ها، منتها تبعات منفی که برای این حوزه سلامت مردم داریم داد. در این باره میخواستیم از ایتالی صحبت بفهمید و البته جنبه‌های فرهنگی اگر فکر میکنید نیاز به اظهار نظر هست. منتها پیش از آغاز فرمایش های دکتر رضایی اجازه بفهمید مهمان دیگری به ما پیوستن سلام علیک بکنم، بعد شما فرمایش بکنید.
بله
متشکرم. آقای دکتر همایون هاشمی، رئیس محترم فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر هاشمی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، مهمان عزیزتون و شما
زنده
باشید.
لطف دارید آقای دکتر هاشمی. آقای دکتر رضایی بفرمایید خدمت آقای دکتر هاشمی.
بله نکنید، ما اگه بخوام بحث فست فود رو خلاصه کنیم تو بحث تغذیه،
بله
چند نکته خیلی خاص داره، یعنی چند تا ماده مخدر خاص داره تحت عنوان نمک، شکر و شیرینی،
بله
کافئین و روغن‌هایی که حرارت دیده. علم ثابت کرده این ترکیبات میره در داخل مغز، در سیستم دوپامینرژیک کار میکنه، سیستم دوپامین رو تحریک میکنه، حس خوبی به فرد میده. بعد یک بار که مصرف بکنه عین نیکوتین سیگار، عین مورفین مواد مخدر، حس خوشایند رو برای فرد ایجاد میکنه و هی میخواد اینو مقدارش رو چیکار کنه؟ بیشتر کنه. و
مثلا که گپ و گفتم پشتش باشه،
بله
یه دفعه دو تا پیتزا میخوره به جایی یکتون.
همون بعد دعا کنید. بعد همینه که ما در علم تغذیه میگیم آقا جان مادری که داره غذا برای بچه میفرسته، بچه 7 9 ماهه که تغذیه تکمیل داره، به هیچ وجه غذا بچه رو نچشین چون که بهش نمک و شکر اضافه میکنه و بچه با طعم نمک و شکر در 8 ماهگی آشنا میشه.
بله
و این دیگه قابل ترک نیست، یک نوع اعتیاد. با این نگاه بهش داشته باشیم که مواد فست فود ها علت خوشایند بودنش اینه که مقدار زیادی نمک پنهان داره، وحشتناک شکر داره، نه فقط نوشابش، حتی اون سس قرمزش هم پر از مواد قندی و شکر هست و اینها برای مغز یک نوع ماده مخدر از خوشاینده. وقتی فرد کافئین دریافت میکنه تو نوشابه ها، وقتی نمک و شکر و اون روغن ها حرارت میبینه، حس و حال خوبی رو ایجاد میکنه و فرد دوست داره باز هم تکرارش کنه و خوردن اونو با یاد یک خاطر خوب نده. و این تو جامعه ما متاسفانه به علتی که ما رو غذای سنتی وقت نذاشتیم، کار نکردیم، هیچ وقت اولویت ما نبوده، روش بهتون میگم، هیچ وقت اولویت ما سلامت، پیشگیری، بهداشت، شعارش دادیم اولویت با سلامت، پیشگیری بهتر درمانه. ولی واقعیت رو که به تو بگم، من هیچ جا من اینو تو این تجربه 20 اندی سالی که تو کلا تغذیه دارم اینو واقعا میگم، ندیدم که در جامعه ما در سطوح مختلف دارم میگم خدمتتون، این جزء اولویتاشون باشه. همیشه مسائل لحظه‌ای و هیجانی بوده که مثلا 4 تا شغل ایجاد کنه، آره فست فودی شغل ایجاد میکنه، پیک میاره، فروشنده میاره، ولی که واقعا در دراز مدت سلامت چی میشه نبوده. و لازمه این که اینو بتونیم بذاریمش کنار مسئله رو، داشتن یک هوش عقبایی جمعی برای کل جامعه است. به این درجه برسیم که آقا این لازمه، جزء اولویت ماست. من فقط یکی از دردهای خودمون رو بگم تو بحث تغذیه، باورتون نمیشه خانم کمیس فکرم تا اونجا که میدونم در زمینه مامایی هست، درسته؟ پرستار مامایی دیادم از ایت تخصصشون هست، درسته؟
بله حوزه تخصصی سرک بخوام دکتر
خود کمی از خودتون بیشتر کنیم. یک مرکز زنانه، نگاه کنید ما وقتی میخوام روی جامعه کار کنیم، واقعا که بود اول زنان رو مردان نمیشه کار کرد، مردان اصلا تاثیر فرهنگی ندارن.
نه مردان معمولا موتورشون که نیمسوز میشه رو به سوختن میره میرن دکتر.
آفرین. تو یک مرکز زنان، آکوی مرکزی که بیماری های زنان داره، قطب زنانه و برای بیماری های زنان داره تلاش میکنه و بحث آینده جامعه هم به عهده زنان هست، در اونجا واحدی به نام تغذیه ما اگه داشته باشیم،
بله
براتون جای تعجب شاید باشه که در یک مرکز علمی دانشگاه شهید بشی، در بیمارستان مهدیه، بیمارستان مهدیه تو بله کابل نیست، تو ایرانه،
بله
تو تهرانه، بله زیر مجموعه دانشگاه شهید بشی، کارشناس تغذیهش اتاق نداره. ناکنید بله بعد شما میخوام این پزشک مربوطه، پرستار، بیمار، میخوام این در تو تغذیه میخواد چی یاد بگیره تو اون بیمارستان ها؟ یه بیمارستان زنانه
بله
که خیلی از خانم‌ها میان اونجا و ارتباط برقرار میکنن با پزشک، با پرستارش، با کارشناس تغذیه، میخوان اطلاعات بگیرن. بعد شما حساب کن توی مرکز علمی تو شهر تهران،
بله
توی مرکز دانشگاهی که شما چند تا کارشناس تغذیه آورده اونجا مثلا برای خانم ها آموزش بدن، تغییر رفتار ایجاد کنن، هزینه نمیکنه. یک اتاق دریغ از یک اتاق به یک کارشناس تغذیه بدن تو بیمارستان مهدیه بتونه کار کنه.
بله
اتاق نداره.
بسیار خوب، متشکرم.
بعد دکتر خب نه خب یعنی اولویت ما هیچ وقت تغذیه و سلامت نبوده، شعار شده و اگر بدونیم این چه بلایی داره سرم در میاره بیشتر جلوش وای میسیم بهتره.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید مثل سکه خانم خدا کریمی در ادامه برنامه خدمتتون هستیم. آقای دکتر هاشمی.
بله
دست خواهش میکنم. آقای دکتر هاشمی، یه جنسی که از گمرک وارد میشه اگر مثلا مثل یه کرمی باشه، کرم پودری باشه، مثلا بهداشتی باشه، استانداردها رو لحاظ میکنیم و اگر قاچاق باشه دیگه اینا رو به سازمان اموال تملیکی نمیدیم، معدومش میکنیم. یعنی اینقدر برای سلامت و بهداشتمون اهمیت قائلیم. تو حوزه دارو، حوزه وسایل بهداشتی و دارویی، مبارزه با قاچاق، اصلا مبارزه با قاچاق از همین حوزه بیشتر شروع شد سال گذشته. تو که همچین شرایطی و این مضراتی که فست فود ممکنه داشته باشه، حالا جدای از اون بحث و اوقات فراغتش که خانم دکتر خدا کرمی اشاره کرد و بیشتر ازشون خواهیم پرسید، چگونه است که اینقدر راحت تغذیه مردم، سبک زندگی مردم و حتی سبک غذا خوردن مردم عوض میشه؟ یه زمانی بودن اونایی که میگن حالا بچه مسلمون تر بودن میگفتن آقا ما پیتزا نمیخوریم، گفتیم چرا؟ گفت مگه حرامه؟ گفت نه، همین که تو کنار خانوادت نمیتونی بشینی و یه غذا بخوری سر سفره و همین که عادت میکنی بیرون باشی، یعنی خیلی از آداب تربیتی خانواده به تو انتقال پیدا نمیکنه. یعنی این هم موضوع بهداشت، هم موضوع فرهنگ به هم پیوند میخوره. چرا اینقدر ساده گرفتیم آقای دکتر هاشمی؟ اشکال از کجاست؟
ببینید، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. عرض میکنم که موضوع سلامت که تو ایران خوشبختانه یک دستگاه به اسم وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت عمومی و سلامت خاص مردمه، بالاخره اونجا سازوکارهای مناسب و قوانین لازم تو این 40 سال اخیر و ای بسا در گذشته پیش بینی شده و ابلاغ شده. اون چیزی که الان ما رو نگران کرده و همه متفکرین و متخصصین رو تو حوزه سلامت نگران کرده این که ما تو حوزه سلامت پیشبینی و پیشگیری لازم رو تو سنوات گذشته یک عقب ماندگی و ریتارد داریم و امروز داریم چوبش رو میخوریم.
بله.
الان عصر پیشبینیه، ما باید 2 دهه پیش پیشبینی امروز رو میکردیم.
بله.
الان هم پیشبینیه 1 دهه 2 دهه دیگر رو بکنیم بر اساس اون برنامه ریزی.
خب، کردین پیشبینی رو های دکتر؟
متاسفانه نکردیم. و ما از نظر قانونی خلأ نداریم، قانون به اندازه کافی و به وفور وجود داره.
بله.
اما اینکه پیش بینی کنیم و این قانون رو بر اساس مناسبت های لازم زمانی به اجرا در بیاریم، این نشده. ما الان جمعیتمون افزایش پیدا کرده، نیاز به مواد غذایی، مواد اولیه مناسب و مواد خام بیشتر شده، اما پیشبینی لازم را تو حوزه تولید شاید نکردیم. وارداتمون بر اساس استاندارد و پروتکل های لازم شکل نگرفته و الان داریم آسیب میبینیم. از اون برم بالاخره پیشگیری عمدهش یعنی لایف استایل و آموزش های مهارتی.
بله.
آموزشیه. ما آموزش های عمومی لازم رو براش سرانه‌ای در بودجه ندیدیم. من سال زمانی که تو بهزیستی هم بودم میگفتم که برای اینکه مردم آموزش بدیم درست زندگی کنن،
خوب،
از امکانات اطرافشون درست استفاده کنن، باید آموزش بذاریم، آموزش عمومی. این خوب، رو آموزش های مهارتی بذاریم. این رو ما متاسفانه بهش بهانه دادیم.
خب اینا که همش صحبته. ببینید الان، بله، شما به عنوان نماینده مجلس،
درسته،
اگر خلأ قانونی باشه باید رفعش کنید.
بله.
میفرمایید خلأ قانونی نداریم. من معتقدم که اصلا قرآن قوانین امروز ما مثل قرآن های لب تاخچه است.
بله.
بهش مراجعه نکنی، نگاش نکنی، چه فایده داره؟
قبول
است یه قانونی رو بنویسیم به متغیرهای زمان، به متغیرهای جامعه توجهی نشه، این قانون به چه درد میخوره؟
درست
میگن قانون رو طرف مینویسه، طرفی که اجرا نمیکنه در واقع گویی که این قانون نوشته نشده. قانون باید طوری نوشته بشه که ضمانت اجرا در دلش باشه. الان مثلا دادن مجوز فست فود رو میتونیم با قانون مثلا منع کنیم یا مثلا اجازه ندیم هر چه اتفاقی بیفته؟ میتونیم همچین کاری کنیم؟ مکانیزم سلبی میتونیم به کار ببریم؟
درسته، اینجا قانون یعنی پیش بینی کرده، سازمان متولی برای انبساط یا یعنی رفتارهای انبساطی و انقباضی مثلا تو همین حوزه صدور مجوزات.
بله.
اجازه داره. ما تو بخش اجرا که متولی،
بله،
اونها میتونن بر اساس شرایط تصمیم میگیرن، بخشنامه صادر کنن.
خوب.
اگر یک ماده‌ای که آسیب رسانه، ما اونجا پیش بینی کردیم و آسیب رسان باید شنو برخوردی بشه. ما امروز در تمام جهان همین مواد رو دارن تولید میکنن.